بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث در ارتباط با حقیقت جسم بود. بحثای مقدماتی رو جلسه قبل عرض کردیم، الان میرسیم به طرح اقوال. الله میفرمان که 5 قول درباره حقیقت جسم وجود داره. قول اول که منصوب هست به جناب شهرستانی صاحب ملل و نهر کتاب مسار و مساره، کتاب مساره و فلاسفه، به مساره و مساره بیان حاج نصیر هست در نقد ایشون. ایشون یه کتابی داره به نام مساره و فلاسفه، در اونجا به کشتی با فلاسفه پرداخته، با مثل ابن سینا و امثال ابن سینا هماوردی کرده. حاج نصیر کتاب نوشته به نام مسار و مساره، یعنی محلهای کشتی گرفتن کشتیگی، و در اونجا بحثایی و مباحثی مطرح است. در هر صورت دیدگاه اول دیدگاه جناب شهرستانی هست. ایشون میگه که جسم چنانچه به لحاظ حس متصله، به لحاظ واقع و حقیقت هم متصل هست. تنها بحثی که در ارتباط با جسم میشه پیاده کرد انقسام های بالقوه هست، بلکه نقطه‌ای که در انقسام های بالقوه وجود داره از دیدگاهشون اینه که این انقسام های بالقوه متناهیه، تا بی نهایت پیش نمیره. جسم حقیقت متصل هست، بالقوه انقسام میپذیره، ولی این انقسام ها تا بی نهایت پیش نمیره، متناهی هست. این نظریه شهرستان است. نظریه دوم و قول دوم که قول مشهور حکمای مشا از قدیم و جدید هست اینه که از یه جهاتی شبیه به قول شهرستانی، از این قول شهرستانی از جهاتی شبیه به قول اینا، چون شهرستانی بعد از اینها قول خودش رو مطرح کرده با دقت در قول اینها. شباهتی که این دو قول داره اینه که از نظر حس چجور متصله، واقعا هم همین واقعیت می حقیقت متصله. شهرستانی هم میگه، حکما هم میگن. در نتیجه انقسام هایی رو که در جسم مطرح، انقسام های بالقوه است نه بالفعل. منتها شهرستانی میگفت این انقسام های بالقوه متناهیه، حکما میگن غیر متناهیه. منتها غیر متناهی بودن وقتی در باب بالقوه میاد یعنی حد لایقتی نداره، چون میدونه بی نهایت دو جونه، یه وقتی بی نهایت بالفعل، یه وقتی بی نهایت لایقتی. مثلا اعداد رو ما میگیم بی نهایت، اما چجور بی نهایته؟ بی نهایت لایقتی، یعنی حد ایستان و لا همیشه مقدار موجودش متناهیه. یعنی الان فرض کنید که تا حالا اعدادی که شما دن کسش محدود متناهیه، ولی تا بی نهایت ما میدونیم راه داره. یعنی اگر 10 تا اول کامپیوتر هم بذارم که کارش فقط شبان روز شماردن باشه، هیچ وقت تمام نخواهد شد. ولی نه، یعنی عدد همین الان بلتر و متناهیه، نه، این میگن غیر متناهیه، لایقتی، حدی تا نداره. حالا در باب حقیقت جسم انقسامات بالقوهش حالت لایقتی داره. یعنی چی؟ یعنی تا جایی رو که انسان میتواند با دستش، با ابزار، حالا ابزارهای ساده یا پیشرفته، جسم رو تکه تکه بکنه، خب تکه تکه میکنه. ولی یه وقتی به جایی میرسه که از بخش کوچیک میشه دیگه ابزار کارایی برای تقسیم نداره، اونجا چی شروع میکنه به تقسیم؟ اونجا وهم. البته این بیان مال اون زمان های زیادی این ابزار نبوده، چون الان ابزار جلوتر رفته از وهم. بله، یعنی ابزار الان کارسیده رو تقسیم کنه، یعنی وهم نیمتون رو در نظر بگیره تا تقسیمش کنه. خیلی از این چیزهایی که ما الان به عنوان مثلا اتم و الکترون و اینها، هیچ یک از اینها حتی با میکروسکوپ های بسیار قوی هم مشاهده نشده. خیلی از اینها فقط به حدس های علمیه، مخصوصا در حدس الکترون اینها حرکتش و امثال اینها، اینا بر اساس نظریه و آثاری است که در پی داره و الا خودش مورد مشاهده قرار نگرفت حتی با این ابزار. حالا قطعا دیگه الان بحث عوض میشه، نمیشه بگیم که، ولی قدیم هم جوری بوده، سنگ رو تیکه 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 میکردیم اینقدر بیه کچی میشد که دیگه نمیتونستیم کچی کنیم، ولی میتونستیم او رو تصور بکنیم و تقسیم خیالی و وهمی را جبش پیاده بکنیم. بگیم خب این کوچولو هست، من نمیتونم در خارج تقسیمش کنم، ولی خب من میبینم این ورش با اون ورش فرق میکنه، پس میتواند دارای تقسیم بشه. مثلا میگم این ورش و اون ورش، میتونم با وهم دو قسمتش کنم. حالا با وهم قسمتش کردیم، به یه جایی میرسی که انقدر ریز میشه که دیگه وهمت هم کارایی برای ریز کردن نداره. اونجا عقل میاد، عقل میگه بالاخره این جزء دارای حجم است یا نیست. طبیعتاً باز این دارای حجمه، بله، جسم نیست. اگر دارای حجم هست، قطعاً دارای اطراف متعدد امتدادهای سگانه است و چیزی که دارای امتدادهای سگانه باشه قطعاً قابل انقسام هست، ولی اینکه من الان نمیتونم اون رو تصور کنم. پس عقل میاد به میدان و اجزای جسم رو تا بی‌نهایت جلو خواهد برد. این دیدگاهی است که از آن حکمای مشایی قدیم و جدید هست. این به نظر یه بخونیم تا به ایسی به نظر یه سل اقوال و خمس تفانه هشت قول داریم، قول بیشتره، در نهایی هفت قول تر شده. سل اقوال و خمس تفانه، اقوال پنشت دار. الاول ان الجسم متصل واحد به حسب الحقیقه کما آقاییم در حسن. حالا ما شاید از جنبندی آخرش این نقطه ارز خواهیم کرد، یعنی این مسئله اتصال حسی یه چیز ساده نیست که به این راحتی ازش بگذاریم، ولو همه حرفایی که زده شده اینها، اون چرا که حس ما او رو متصل می‌یابد به لمس یا به چشم، نمیده بکنه که اشتباه کرده. این یه نقطه رو داره حکایت میکنه که این واقعیت داره یه اشاره خواهد. الاول ان الجسم متصل واحد به حسب الحقیقه کما هو عند الحس و لهو اجزاء بالقوه، اجزاء بالقوه داره، نه اجزاء بالفعل، اجزاء بالقوه داره، ولی این اجزاء بالقوه متناهیتان متناهی هستش. و نصر اله شهرستان متوفای 548 درم ششم، صاحب ملل و نهل و صاحب کتاب مسار الفلاسفه. قول دوم اینه که از ثانی انهو متصران حقیقتن کما هو متصران حسن، یعنی تا اینجا شبیه قول مملی و هوا منقسمون انقسامات غیر متناهیه به معنا لایقه، یعنی این جسم منقسم می شود، یعنی پذیرای انقسام است به انقسامهای غیر متناهی. بخلا به قول مملی گفت متناهی، حالا اینکه میگیم غیر متناهی یعنی به معنا اینکه انقسام هاش حد یقف ندارد، به نحو لا یقفه، همینجور جلو میره، یعنی همون میشه انقسام هاش بلغوزه ولی غیر متناهیه. این که گفتید انقسام های غیر متناهیه لا یقفی میپذیره، توضیح بدید. ای انهو یقبل از انقسام خارجی به قطع او به اختلاف عرضین و نحوه، یعنی جسم قبول انقسام خارجی میکنه به واسطه قطع کردن، تفکه کردن، یا به واسطه اختلاف دو تا عرض، مثلا یه قسمتش سیاهه یه قسمتش سفیده، که واسطه این عرض یه انقسام خارجی رو پذیرفته، نه که فقط توی ذهن ما به لحاظ وهم و خیال، نه، در خارج یه قسمت سفیده یه قسمت سیاهه، پس به این شکل تقسیم خارجی میپذیره. یا نه به این، چون همیشه قطع نیست، یه موقعی که شکستنه، حالا به لغت یه موقعی خورد کردنه، یه موقعی کوبیدنه، رده. خب همه اینها انواع قطعه قطعه کردنهای خارجی هستش. حتی اذا لم یعمل الالات القطعه فی تقسیمهی لفقره قسمه المعن، تا جایی که آلات برنده دیگه نمیتونه عمل بکنه در تقسیم کردن جسم، چرا؟ چون خیلی کوچیک شده لفقره. خب در چنین وضعیتی قسم حال وهمو وهم شروع میکنن به تقسیم کردن. این وهم که اینجا گفته شده نه اصطلاح خاص فلسفی در مباحث ادراک باشه، این در واقع خیال هست، خیال هست که چنین نقشی رو حکما بهش میدن. مثلا اینجا وهم گفته، منظورش خیاله، یعنی ذهن، یعنی تقسیم ذهنی میپذیره از بعد، از بعدی که صورت میتونه بگیره، چون روزا بحث تصور مطرحه. حتی اذا عجز عن تصوره، تا جایی که وهم انسان عاجز بشود از تصور اون شی، لصغر البالغ، چون از وقت کوچه شده لصغر البالغ، یعنی از اون قبلی لصغره ای دار جلد لصغر البالغ، یعنی خیلی دیگه کوچیک شده، حتی اون خیال هم نمیتونه تصویر رو در نظر بگیره تا تیکش بکنه. خب وقتی به اینجا رسید، هر کمال عقل و کلیان و انهو کلما غصن الى اجزائن کان الجزء الحاصل لکونهی زا حجمه لهو طرفون غیر و طرفه یه برای قسمان غیر لغوفه. خب وقتی که به اینجا رسید، عقل حکم میکنه به یک حکم کلی، یعنی دیگه حد و حدودی نداره، محصول به یک مقدار از انقسام ها نیست، حکم کلی میکنه به این که کل ما قسم الى اجزائن، هر چیزی که یا هر وقتی که این جزء تقسیم بشود به اجزایی، اون جزئی که حاصل میشه از اون جزئی که دارای حجم هست و برای او یک طرفی غیر از طرف دیگر، و خیلی بهتر بود میگفت که قطعا دارای امتدادهای سگانه هست که در همون جسم اولی هم بود، در اینجا باید امتدادهای سگانه باشه، حجم داره، اطراف داره، چون اینجوریه یک برای قسمت هم این غیر وقوفه، قبول قسمت میکند بدون هیچ گونه ترقفی، یعنی تا بی نهایت این قابلیت انقسام برای این جسم وجود داره. فعنه چرا اینجوریه؟ بخاطر اینکه فعنه ورود القسمه لا یعدم الحجمه، این که شما جسم رو تقسیم بکنید، ورود قسمت، این ورود قسمت معدوم نمی کند حجم را، چون اگر معدوم بکند حجم را، این در این بعضی دوستان ما، یعنی مثلا برسه به چی؟ به نقطه برسه، خب اولا دیگه در نهایت میدونید چی مشکلی چی مشکلی چی مشکلی چی مشکلی از بی نهایت نقطه جسم بشی شده، یعنی این حرف نمیتونیم بزنیم جسم، نمیتونیم بگیم از بی نهایت نقطه، اگر بگید نه این ورش نقطه تمام شده، ولی خودش جز جز پس میشه متناهی، اجزای بالفعل متناهی میشه دیگه، غیر متناهی نمیشه. و این ورود جسم لا یعود من حجمه، ورود جسم حجم را از بین نمیبره. پس بنابراین عقل میگوید تا بی نهایت قابل قسمت هست و نقطه فعلا حکما دیگار آقایون حکما یه چونی نظری منظور حکمای مشا هست دیگر شیخ اشراق اینا نظرات دیگری دارد. خب میرسیم به اقوال دیگری که در این زمینه هست، قول سوم که شاید طرفدار بیشتر الان داشته باشه. قول سوم این هستش که جسم آنچنان که در ظاهر متصل، واحد متصل به نظر میرسه، واقعا اینجوری نیست، بلکه به لحاظ حقیقت متشکل است از اجزاء صغار سلبه، یعنی از اجزاء بالفعل کوچیکی که خیلی سفته، و چون اینجوریه کوچیکه و خیلی سفته، دیگه انقسام خارجی نمیپذیره، ولی انقسام وهمی و عقلی میپذیره. این نظریه بعضی از حکمای یونان قدیم هست به نام زیمیقراطیس، که ایشون معتقد هستش که جسم به لحاظ واقع متشکل است از اجزاء اتمی صغار صلبه، که این اجزای اتمی از نظر خارجی دیگه قابل شکستن نیستن، ولیکن از نظر وهمی چرا؟ انسان که او رو در نظر بگیره میگه این ورش به اون ورش فرق میکنه، میتونه تقسیم کنه. از نظر عقلی هم چون بالاخره جسمه دارای حجمه قابل انقسام هست تا بی نهایت، اونش رو قبول میکنه از نظر وهمی و عقلی انقسام میپذیره، ولی خارجا تقسیم نمیپذیره. این قول سوم. قول چهارم که منسوب هست به جمهور متکلمان اسلامی این هستش که جسم آنچنان که در ظاهر متصل نشون میده، واقعا در ظاهر متصل نیست، بلکه متشکل است از اجزای صغار صلبه، شبیه به همون چیزی که زیمیقراطیس میگه، یعنی اجزای کوچیک خیلی سفت که زیمیقراطیس میگه، منتها تفاوتش این هستش که این اجزای صغار صلبه نه تنها خارجاً قسمت نمی‌پذیرن، بلکه وهمن و عقلاً هم قسمت نمی‌پذیرن، اصلاً قابلیتشون می‌دونن اگر وهمی و عقلی رو راه بدن به یک نحوی حرف و حکما رو قبول کردن، لذا گفتن نه خارجاً تقسیم می‌پذیره، نه وهمن و نه عقلن تقسیم میپذیره. منتها این اجزاء انتقال سلبه اینجوری متناهی هستن، غیر متناهی نیستن، متناهی هستن. یعنی یک جسمی که مثلا این مقدار حجم داره متشکل هست از 10,000 جزء لایتجزا اتمی که قابل انقسام نیست، نه خارجن، نه وهمن و نه عقلن. جمهور متکلم اینجوری. نظریه پنجم کاملا شبیه به همین نظریه چهارم هست. یعنی اینا معتقدن جسم متشکل از اجزا استقال سلبه که نه خارجن قسمت میداره، نه وهمن و نه عقلن. منتها تفاوتی که با قول قبلی دارد این استش که این اجزا بی‌نهایته، متناهی نیستش. یعنی جسم متشکل است از اجزاء بالفعل غیر متناهی، از اجزاء بالفعل غیر متناهی. که این نظریه نظام است از متکلمین بسیار قدیمی متوفای 230 خورده که ایشون این نظریه رو ابراز کرده. اینا رو بکنید تا برسیم به نقد و بررسی. یعنی واقعا جدا جدا همگران هست، نه اینکه ما رو قسمت کنیم. اجزای بالفعل، اجزای بالفعل رو میگیم یعنی الان خودش قسمت نداره، ما میتونیم قسمتش کنیم. اجزای بالفعل نه، یعنی همگران خودش قسمت قسمت هست. مثلا اینایی که میگن جسم متشکل است از اجزای استقال سلبه، مثل این میمونه که میگن یکی که سنگ همانند یه مشت این ماست بادی هستش که شما فشارش بدید، این ماست بادی که فشار ناخن یه خود خیس باشه، نم بشه باشه، شما بید فشارش بدی، خب به ظاهر همان چی نشون میده؟ یه پارچه نشون میده، ولی واقعا تشکیل شده است از چی؟ از ذره ذره ها. حالا متکلمین میگن این ذره ذره ها چیه؟ متناهیه. زمین راستیز هم همین میگه، ولی نظام میگه نه، این ذره ذره ها غیر متناهیه.
اصلا همین که میگم میتونم تیکه کنم و بعد تیکه میشه، این خودش نشون میده که قبلا چی بوده؟ متصل بوده، متصل واحده. من میتونم قسمتش کنم، تیکش بکنم، اما اونها تیکه میشه، میشه دوتا، حالا میشه دوتا جسم. ولی اونها میگن نه، همین الان که شما متصل میبینی متصل نیست، همین الان انقسام داره خودش، شما انقساماش رو متوجه نمیشید. بکنید با سالیه ترزم از ثالث انه، یعنی جسم، مجموعه تو اجزاء صغار سلبه لا تحمل حجمه. جسم مجموعه از اجزاء صغار سلبه، یعنی جزهای کوچولوی سخت است که لا تحمل حجمه، حجم داره همه اونها. و چون حجم داره یقبل الجسم مثل وهمیت قلب عقلیه، انقسام وهمی و عقلی میپذیره. خب زمین رو پیش بیه سر هر سر دنیا دون خارجیه، ولی انقسام خارجی نداره. چرا؟ چون خیلی کوچیکه و دیگه ما نمیتونیم قسمتش بکنیم، چون خیلی کوچیکه و خیلی سفته، قابل انقسام خارجی نیست، ولی کن قابل انقسام وهمی و عقلی هست، چون بالاخره هر جو داره و نصد به الاز زمین رو پیش هر رابه اعراب انهو معلقان من اعزائم. اینا مثل خیلی نظریات کلامی که درگاه گرفت بروز می کنم و همه فکر کنم یه چیز جدید می گیه که نگفته دارم که چندین بار در طول تاریخ گفته شده و بعد حد شده، گفته شده و حد شده، همین حالت رو داره. مثلا می گید همین مثلا نظری جازه به دارم امسال اینا و بعد این طرح هم اینه که تک می کنم به جزه طبیعیات اینا این نظرات رو در مخصوصا در فضای فیزیک اینا داشت. از رابه انهو معلقون من اجزای لاتزی هست، اینا مباحث فیزیکی هست، میخواد دوستان به مقداری علاقمند کنه به علم فیزیک که برم تو فضای که این فضای با فیزیک همه هنگی داره، کسی که در فیزیک کار کرده باشه تعمالات سمتفیش هم بهتر. از رابه انهو معلقون من اجزای لاتجزع. نظریه چهارم این هستش که جسم تشکیل شده، تعلیف شده از اجزای غیر تجزیه پذیر، تجزیه ناپذیر. یعنی همون اجزای سوال سلبه که بالا رفته هیچ فرق نداره ها، یعنی همون اتم ها، مثلا اتم یعنی نشکن، جزء نشکن. من اجزای لا تجزیه، اجزایی که دیگه نمیتونه تجزیه بپذیره. حالا
زیر راتیف میگفت خارجن نمیپذیره ولی وهمن و عقلن میپذیره. اینا میخوام بگیم که چی؟ اصلا تجزیه نمیپذیره، لا خارجن ولا وهمن ولا عقلن. از کردن نقطهش رو نظریه زیمیگراتی سالا ما در جنبندی نهایی علامه متمایل به همین میشه که ترکیبی از نظریات حکما و نظریه زیمیگراتیس رو بپذیره. تو نظریه زیمیگراتیس وقتی میگن اون جزهای کوچولو قابل انقسام وهمی و عقلی تا بی‌نهایته، تنها تفاوتی که با قول حکما کرد چیه؟ این است که جسم رو از انقدری برده به انقدری. فقط میگه که چی؟ جسم‌های واقعی اینا نیستن که شما مشاهده می‌کنید. جسم‌های واقعی همون کوچولو کوچولو هستن. اونا جسم واقعی هستش و قابلیت انقسام البته فقط به نحو وهمی و عقلی رو داره. یعنی تو یه شاخه با حرف حکما خیلی نزدیک. ولی متکلمان گفتن نه، نه خارجن میشه، یعنی در دلش که افتادن نه خارجن تقسیم میپذیره، نه وهمن و نه عقلا. مایات هم همینه، گاز هم همینه، مایات هم همینه، هوا هم همینه، آتش هم همینه.
در
واقع هوا اینو میگه جسم و الان جسم واحد رو چون در موقع که اجزا گیرم مثلا هیدروژن اکسیژن این حرفا اینا نمیفهمن چی میگن راجع کردی هوا جسم واحد، آب مثلا یک کاسه آب یه جسم واحده، یک پارچه فرام. بله شما میتونید آب رو برید توی لیوان بدون شما اون دو تا مثلا دو تا کردن هوا و آب راحته، ولی دو تا کردن جسم چیه؟ سخت‌تره. من گفتم اینا اجسام متراکمن راجع کردی ببینید شوردگیشون زیاده. حالا این حرفو الان ما میزنیم بلکه اون فضا اینجوری نبوده، توجه کردید؟ جسم کثیف میگفتن هست، اینا جسم لطیفه، توجه کردید؟ انقسام پذیریشون راحت تره، ولی انقسام پذیری اونا الان ما میگیم چرا؟ به خاطر اینکه اینا فواصلشون بیشتره، فواصل مولکول هاش یه سری اینا هر چی که میگیم اینا بازتره، ولی اونا چی بوده؟ فواصلشون مثلا کمتره، لذا انقسام پذیری اونا سخت‌تره، اینا راحت‌تره. به هر طور اینا میگفتن اینا جسم لطیفه، هوا و آتش و آب جسم لطیفه، خاک جسم کثیفه، متراکمه، فشرده. به همین خاطر این فانتزی او یه خورده مشکل تر هست. به هر صورت میفرماد ار رابه انه معلق من اجزاء لا تجزا لا خارجا ولا وهما ولا عقلا و انما. خب یکی چیزی میگه چیزی که تجزیه حتی نه وهمی و عقلی نپذیره، یعنی حجم نداره، اینکه حجم نداشته باشه دیگه میشه مجرد. نمیخواستم بگن نه یه نکته هستش اینا مجرد نمیشن، اون که اشاره حسی میپذیره، میتونیم بگیم این اشاره حسی میپذیره. انما تقبل الاشاره الحسیه و هی متناهیه ما، یعنی این اجزاء صغار صلبه در نظریه چهارم متناهیه برخلاف نظریه پنجم، متناهیه. یه نکته دیگه هم گفتن ذوات تواصل فی الجسم، که در این جسم این اجزای استقرار صلبه از هم دیگه چی داره؟ فاصله داره. مثل اسم دیگه قشنگه داره فاصله هست، یا اینا هم توی یونان از اینا بود ذوات فاصله هست. چرا؟ از کجا میفهمید از ذوات فاصله هست؟ میگفتن به خاطر اینکه خود این اجزا اجزای استقرار صلبه هست دیگه، یعنی دیگه تجزیه خارجی نمیپذیره. شما اگه یه تیکه سنگ رو وقتی تیکش میکنیم نمیتونیم بگیم که اون اجزای استقرار صلبهش تیکه شده، چون این حرف زدنی تقسیم خارجی میپذیره. میگفتن این که اون سنگ دو تیکه میشه به خاطر اینکه از همون نقطه فاصلهش جدا میشه، از نقطه فاصلهش میشه، چون اجزایی که به هم دیگه فشرده شده یه نقطه فاصلهی که وسطشون هست. وقتی شما چاقو میذارید که این گوشت رو ببرید، این چاقو میره از کجا رد میشه؟ از همون نقطه های فاصله رد میشه. لذا میبینید که این گوشت تقریبا به دو قسم مثلا تقسیم میشه. ذوات فواصل فی الجسم دارای فواصلی در جسم هستش که تمر آلت القطاع من مواضع الفرس، که آلت قطاعی دلیلشون همین نقطه بوده و با توجه به اینکه اون اجزا استقرار صلبه تقسیم خارجی نمیپذیره، این نگاه تو بیان زیمیگراتیس هم هست، تمر آلت القطاع آلت قطاع از مواضع الفرس میگذره، لذا میگه دفعش میکنه و نصف به الا جمهور متکلمین. این نظریه به جمهور متکلمان در واقع نسبت داشته. این نظریه همون نظریه زیمیگراتیس است با یک تفاوت، با این که انقسام وهمی و عقلی نمیپذیره. نظریه چهارم از آن نظامه. الخامس تعلیف الجسم منها کما فی القول الرابع الا انها غیر متناهیه. نظریه پنجم این است که
جسم از همین اجزایی که متکلمان میگن ساخته شده، تمام قول رابط یعنی چی؟ اجزا استقرار زلدهی که تجزیه خارجی و وهمی و عقلی نمیپذیرن، منتها تناطاوری که با قول چهارم داریم که الا انها غیر متناهی، اینا غیر متناهی هستن برخلاف اون آقا اونا که میگفتن چیه؟ متناهی، اینا میگن غیر متناهی هستن، این اجزا بالفعل غیر متناهی. بله؟ خود این نظر دوم بود خود اون نواز رو نداریم؟ خود این نظر دوم بود خود اون خود آره خود اون اجزا دیگه تقسیم نیست.
وقتی
آلت قهر میاد معروض خط همین میگم وقتی آلت قهر تو آی که میاد چیکار میکنه؟ از اون فواصل اجزا میگذره. مثلا میگم این تیک چوب نیستش، میگن این چوب متشکل است از اجزای بلفل، یعنی این یکی نیست، این مثلا 10,000 تیک چوب هستش که کنار هم قرار گرفته، که این کنار هم قرار گرفتن بینشون یه فاصله هایی هست ما نمیبینیم. وقتی آلت رو که میذاری میخوایی رهدش بکنی از همون قسمتی که با هم فاصله دارن از اونجا هم میگذر
اجزا
هم نه دیگه اجزا هم دیگه بشن ولی خود اجزا تیکه نمیشن.
اجزا هم
هیچ چیزی که نمیشن، اجزا اشکال نداره از هم جدا بشن. اینا که میگن اصلا اجزا واقعا از هم جدا هستن، اجزا بالفعله، جو جمع شدن شدن این، درسته؟ این که میگیم اجزا تقسیم نمیدادن یعنی چی؟ یعنی خود اون جز رو نمیشه تیکه کرد، خود اون جز رو نمیشه تیکه کرد. لذا وقتی آلت قطع آبش قرار میگیره از کجاها میگذره؟ از فواصل میگذره، نمیاد وسط یک جز قرار بگیره اون جز رو تیکه بکنه، اون جز تیکه پذیر نیستش، نمیشه که قسمت بشه.
اشاره
حسی یعنی میشه من اجازه بدید. آره اشاره حسی یعنی اینکه برای این هستش که مادی بودن و جسمانی بودنش هنوز تامین کنه، چون بگه حجمم ندارم اشاره حسی هم نمیپذیرم، گویا که مشابه شده با چی؟ با مجردات. برای اینکه از اون فاصله بگیری بگه واه حجم نداره یا مثلا خیلی کوچیک شده، ولی اشاره حسی میپذیره، هنوز مادیه، تو عالم حس قرار داره. خب حالا میپردازه به نقد و بررسی این احوالی که مطرح شده. ابتدا از قول چهارم و پنجم شروع میکنه. خب قول چهارم و پنجم در این نکته مشترک بودن که جسم مؤلف از اجزاء صغار صلبه ای هستش که هیچ گونه انقسام نداره، نه خارجن نه وهمن و نه عقلن. الان میفرمان خب اینجوری میفرمان در نقد اینها میفرمان که خب این اجزای بلفل، اینو میگه اجزای بلفل دیگه، هم قول چهار میگه اجزای بلفل، هم قول پنج میگه اجزای بلفل. خب این اجزای بلفلی که شما میگید، حالا یکی میگه متناهی، یکی میگه غیر متناهی، ولی تا اینجاش مشترکه، اجزای اتمی که به نحو بلفل در شی وجود داره، آیا این اجزا دارای حجم هستن یا دارای حجم نیستن؟ اگر شما بگید دارای حجم نیستن، چجوری میشود از اجزایی که هیچ حجم ندارند جسم دارای حجم پدید بیاد؟ الان ما یه سنگ داریم، این مقدار حجمشه، اگر بگیم این سنگ اجزای او چیه؟ اجزای او بالفعل از استقرار صلبه است و اون اجزا هم دیگه حجم نداره، خب چجور از اجتماع 10,000 جز یا هر چی جز یا مثلا بی نهایت جزئی که هیچ حجم ندارن یک حجمی تولید بشه؟ مثل این که شما هزاران صفر در کنار هم بیارید بشه یک تبدیل بشه، هرگز اینجوری نمیشه. پس اگر حجم نداشته باشه که نمیشه، پس حتما باید بگیم اجزای استقرار صلبه دارای حجم هستن. اگر دارای حجم هستن یه اشکال مشترک به قول چهارم و پنجم وارده، یه اشکال اختصاصی به قول پنجم وارد است. اشکال مشترکی که به قول چهارم و پنجم مشترک وارد اینه که اگر چیزی داره حجمه یعنی امتدادهای سگانه داره. چجور میشه چیزی داره امتدادهای سگانه باشه ولی که لااقل از نظر عقل تقدیر نپذیرد؟ من هم اگر حجم داشته باشه امتدادهای طول و عرض عمق داره، امتداد طول و عرض عمق که داشته باشه قطعا انقسام پذیره، چون طولش غیر از عرضشه، عرضش غیر از عمقشه، این ورش غیر از اون ورشه. عقل میگه گرچه من نمیتونم اون کوچیکه تصورش کنم ولی قطعا داره انقسام هست. این اشکال مشترک بشی به چهار و پنج. یه اشکال اختصاصی تو این لنگه به قول پنج وارده. اگر شما اون اجزا رو داره حجم بدونید دیگه چطور میتونه بگی این اجزا چیستش؟ بی نهایته. بالاخره حجمش باید به قول آقا از صفر یه خورده بالا بیاد که ها؟ ولی اگه صفر باشه که حجم نداره.
بالاخره یه ذره بود از صفر بالا میاد حجمش. وقتی یه ذره از صفر بالا اومد، شما همون یه ذره بسیار کوچیک نزدیک به صفر رو بی‌نهایت جمع بکنی چی میشه؟ قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. خود ذره ذره که جمع بکنی معنیش این هست که این حجمش نباید محدود به این قدر بود، بلکه حجمش باید چیز حجمش باید بی‌نهایت بشه، نه اندازه کره زمین بشه، باید حجمش بی‌نهایت بشه. پس ببینید نظریه پنجم این مشکل دوم رو هم داره. بخونم عبارتشون و یک فعال قولین الرابع و الخامس، دو قول چهارم و پنجم اینجوری دفت میشن، اینی بزرین دفت به دفت میشن ان مدعا یا ان مدعیه ان مدعیه من الاجزاء التي لا تتجزأ، اونچرا که ادعا شده چی ادعا شده؟ از اجزاء تجزیه ناپذیر، هم تو قول چهارم هست هم تو قول پنجم هست، از دو حال خارج نیست، یا دارای حجم نیستن یا دارای حجم هست. این حالت اوله. این لم تکن زوات حجم، اگر دارای حجم نباشن امتنع یتحقق من اجتماعها جسم زو حجم بالضروره، ممتنع هستش متحقق بشود از اجتماع اجزایی که حجم ندارن، حالا چه بینایت اشتر متناهیش جسمی که دارای حجم هست بالضروره بالبداهات اصلا نمیجوریه. و این کانت این حالت دوم، و این کانت ذوات حجم، اما اگر اون اجزای صغار صلبه دارای حجم باشن، همین که دارای حجم ولو بسیار بسیار حجمش کوچیک باشه ولی دارای حجمی که باشن، یه اشکال مشترک به هر دو باید، یه اشکال مشترک لذیه محل انقسام الوهمی و العقلی به ضروره، انقسام وهمی و انقسام عقلی لازمه چنین اجزایی که دارای حجم هستش به ضروره. اگر وهمی رو نمی آورد بهتر بود، تو ممکنه بگیم اجزا خیلی کوچیکه که انسان وهمی نمیپذیره، ولی عقلی دیگه به ضرور میپذیره. و این خورز عدم انقسام هل خارجی به نهایت سقرا، گرچه فرض بشه که این اجزا انقسام خارجی نمیتونه بپذیره چون خیلی کوچیکه، مثل دیمیراتیس گفته ما عدم انقسام خارجی رو میتونیم بپذیریم ولی عدم انقسام وهمی و عقلی رو نمیتونیم بپذیریم. علا انها، پس این علا انها جایگاهش بخواهی معلوم بشه، این علا انها بر فرض حالت ب، حالت دوم و امکان ذوات حجمن بر نظریه پنجم داره وارد میشه، یعنی اگر این اجزا دارای حجم باشد و بنابر قول پنجم بی نهایت هم باشد، لازمش اینه که جسم متکون از این اجزا از نظر حجمی بی نهایت باشه. علا انها لو کانت غیر متناهیتن کان الجسم المتکون من اجتماعها غیر متناهی الحجم بالضروره. این علاءنها جایگاهش نشان معلوم باشه، علاوه بر این که این اجزا اگر غیر متناهی باشه، یعنی بر اساس قول پنجم، و کدوم اجزا؟ همون اجزایی که دارای حجمه، یعنی بنابر حالت دوم. علاءنها لو کانت غیر متناهیه، اگر اینجوری باشه جسم متکون، یعنی تکون پیدا کننده جسمی که تشکیل میشه، جسم متکون از اجتماع چنین اجزایی باید حجمش غیر متناهی باشه، باید حجمش غیر متناهی باشه، این هم درست. خب وقت اقیم است، الان ما تا اینجا بحث رو انجام دادیم، البته بیانات دیگر براهین دیگری هم در ابطال اجزای لازم جزا عقلن و خارجن و وهمن هنوز وجود داره، نه خارجن تنها، یعنی مطلقا انقسام نپذیر حتی وهمن و عقلن هنوز ادله‌ای هست در اشارات اومد در جای دیگه تر شده. وقد اقیمت علا بطلان جزء الذی لا تتجزا وجوهن، این جزء لا تتجزا که مثلا میگیم اصلا اون موقع گفتن جوهر فرد، جوهر فرد اسمشه، علا بطلان جزء الذی لا تتجزا وجوهن من البراهین، اقامه شده وجوهی از براهین که در سکاوهای متعلم و سکاوهی تر ذکر شده. این هم نقد قول در واقع چهارم و پنجم. روایتی رو ما در جلسه چهارشنبه هفته قبل خدمتتون عرض کرده بودیم از امام صادق علیه السلام، یکی که اومد از حضرت سوال کرد که اون بناهای اساسی زندگی بر چیه، مبانی زندگی چیه. حضرت فرمودند من زندگیم رو بر چهار پای استوار کردن. یکی این که علم تو ان عملی لا یعمل او غیری تشتهد، من دونستم که کار من رو دیگران انجام نمیدن، پس خواستی نعمت رو بلا شدن که کارهای خودم رو انجام بدم. دومین اساس زندگی من اینه که و علم تو ان الله عز و جل مطلع علی است فاستحییت تو، که این یقین رسیدم که خدای متعال آگاه بر اعمال من هست و من در محضر حضرت حق قرار دارم، هر جا که باشم، در خلوت جلوه، در ظاهر و باطن، حتی تو اون فراخنای نهایی دلم، اونجایی که نیت ها و خطورات میگذره، اونجا هم خدا حاضر و خدا عالم و خدا میداند و خدا آگاهه. خب چون این معرفتی منجر به طهارت انسان هم میشه، پس تحیه ای تو اگه انسان به این فهم توحیدی برسه، اما بیانم به اندن با ایرا خداوند علا کل شیء شهیده، بر هر شیء شهیده، این معرفت توحیدی چون تهذیب و خودسازی و اخلاق و اینها رو اهل معرفت بر اساس توحید پیاده میکنن، یعنی اصلاح نفس یه موقعی بر اساس مبانی اخلاق صورت میگیره، خیلی طولانی خیلی سخت و همیشه هم در خطر. یه وقتی با تفکر توحیدی این مشکلات رو میخواد حل کنه، مثلا در قرآن شما میبینید که میفرماد فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو دنبال عزتی؟ حالا بگیم چرا چاپلوسی؟ چرا گردن به جریان خم کنیم؟ این خم کنیم؟ تابلو بزنی؟ اطلاعی بزنی؟ نمیدونم کتاب انگلیسی هی برابر مثال احساس بزرگ و کوچیک و این بر اون بر چه در بسر بینا داریم این العزت لله جمیعا نخواه به مردم صحبت بکنی، حالا به انواع لطائف الهیل که الغا بکنی که من چقدر مثلا سواد دارم، علاقی نگاه نگرده بله در جلد 98 به حال الانوار بیچارا مردم نمیدونم که فکر میدونه حتما 98 جلدش رو خونده رسیده به جلد 98 بعد مثلا یه جوری مثلا که بله جلد اولش راجع به اینه، جلد دومش راجع به اینه، جلد سوم اینه، در جلد 98 مثلا چنین چیزی رو فهمیده، یا طبق تحقیقات و تصورات فراوان به عمل آمده، البته خودم طوری میکنه یه جوری که بگه دیگران، ولی نفس داره کار خودش رو میکنه، نفس داره کار خودش رو میکنه. یه جای دیگران یه چیزی بد فهمیدن، مثلا فکر کردن که آقا مثلا دیگه نزدیکه که مشتهد بشه، طیب الاجتهاده نزدیک مشتهد بشه، خب اینجا باید بگی که مثلا فضای فرم چجوریه، اما بازم یه جوری الغا میکنه که این حرف و این فهمی که اون آقا کرده در چی بشه؟ تثبیت بشه. ما شما در حجزه که بودیم در محصه بودی هم سوزه بشتیم، این کنال حجزه ما شداد طلبه بودن عزیزی، این طلبه ها صبح تا غروب کارشون بستن امامه و تعویض عقا و نعلین چجور بپوشن، امامل چجوری ببندن، چجوری را برن، چجوری حرکت داشته باشن، مثل این که گلدان شهرانی رزوان بودن تا برنش می فهمون که من تو یک از مدارش میدان بودم، بعد می دو طرف تو وجه تنها بودم که دیگر صدا می آز بودم سلام علیکم، ما بودم این گشت می خبرم از دوزم از من حاطف غیبی هر هم بلا داره کشمیان کاش فیلی می ده به دستم حساس می ده این که رو دیدیم که بله در حجره بغلی یکی از این آقازاده ها که خود دیگه تو جریان تعینات آخوندی اینا بوده، یکی از این آقازاده ها هی آینه گذاشته جلوش میره عقب میره عقب باز میره جلوش سلام علیکم که مثلا اون بعد چجوری سلام کنه، کمش کنه، زیادش کنه، سلام طرف رو تحویل بگیره نگیره، اینها یعنی دنبال چیه؟ دنبال عزت دیگه، یعنی دنبال عزت. وقتی میشنوه قرآن رو که فهم در عزت لله جمیعا همشون خدا رو متعال است، به این عزت های پوشالی تورم های علکی با یه درستان که سوزن همه از بین خواهد رفت، اینا عزت های پوشالی، همین مردمی که بهبه و چهچه و فلانی از با هیچی نشده دیگه میگه مرد فلانی هیچی نشده خلاصه برسه به اینکه هیچی بشه هیچی نشده فلانی نه این که من دنبال این آم بگردم این عزت لله جمیعا، کسی که خدا عزیز کنه هیچ کس نمیتونه دلیلش بکنه، این تفکر توحیدیه. اگر انسان بفهمه در محضر خدا تمام این درس و درس و فلسفه و کلام و عرفان و روایات و همه اینه که ما به این معرفت برسیم در محضر خدا که از ما بگیم باز خودمون در خواب دفلت میگیم حتما این احساس هایی کرد اینقدر لایه ها زیاده تا آدم بخواد این لایه های حجاب ها رو برداره خیلی بعضی وقتا یه چیزهای کنار میدادن تو چه پتایی بود اصلا واقعیت نداره اون فضاهای هایی دادم هست حالا یه خود جلده من چه مسائل چیز دیگه یه حوالی چیز دیگه یه مسائل فرق میکنه اینگل ازده لله جمعی هم یا آدم منظر خدا چه در جلوت چه در خلوت چه در ظاهر چه در باطن چه در اون اعماق جان هیچ کس نداره خدا که میدونه ان الله یعلم خائنة الاعیان. خب حالا مثلا طلبه شدی نمیتونی بری چشم چرانی البته به دور از جمعه ما یا طلبه های دیگه حالا آن چیزه میشونه بله طلبه شدی نمیتونی آدم بری چشم چرانی یا عملا بری مثلا غروب که شد بری صفای دور دیزنی هم سال این ها شده که میگن یا نمیتونه بری چی پر میکنه همجی که داره میده از زیر چشم از زیر چشم یواش یا مثلا ها تو خونه هست فرض کنید که یه تصفیلی هست تصفیلی هست خدا میکرده چیزی این ها خب این مثلا یعلم و خواهنه تلع یا چشم های خواهن رو خدا میشناسه به هیچ کسان رو خدا که میدونه تو فضای طلبگی کسی که قدم آلوده برداره بسیار سخت کارش یعنی تو با حال دیگه ممکنه خیلی آسان باشه سخت نمیگیره خدا مطاق تو این بخش خیلی سخت نمیگیره تو روایات هم هست اگر اجتماع کنم چه بسا خدا من 70 جاهل رو میامرده ولی یک عالم رو نمیامرده چه بسا صدها گناه دیگران رو میامرده ولی یک گناه عالم رو هنوز یک خطا کرده مثلا سال سوم تربیتش مثلا یک خنجر سنگین به آبروی یکی دیزده اگر این اهل نباشه که هیچ ولی اگر اهل باشه این خنجر رو تا 20 سال بعدم میبینه تو قلب خودش رو رو و نمیتونه در بیاره این خنجر و چقدر سخت و چقدر مشکل داره چون این راهیه که همه فرمودن لا یمسهو الا المطهرون یعنی راهیه که باز با طهارت پیش رفت ما با قرآن سر کار داریم لا یمسهو الا المطهرون قرآن اصل طهارته اصل طهارت معدن طهارته کسی که طاهر نباشه نمیتونه بهش برسه کسی که سنخیت نداشته باشه با قرآن نمیرسه و این سنخیت با تطهیر نفس حاصل میشه باید زحمت کشید باید کار کرد باید از گناهان گذشته استغفار کرد طهارت پیدا کرد قلب با استقلال پیدا کنه به واقع و به صداقت قدم برداره و درسش برای خدا باشه درسش برای خدا باشه ما وضع معالم نمیم اما معالم که نمی کنم درسته معالم نمی کنم ولی اول معالم این روایاتی اومده یعنی در باره فضیلت علم و آداب علم و اینها چیزایی اومده اما اول صاحب معالم خوب روایاتی را آورده در بحث اخلاص که آدم برای چی داره درس روایاتی که از پیام خیلی سنگین که اگر من یا حد مشهوره که من طلب العلم لیوباوی به العلماء یا چند تا نقطه داره که اگر علم بیاموزه برای اینکه با علماء مباحث کنه یا با مردم نمیدونم اگر هم چند تا نقطه ای که داره سه تا بحث داره هست فلیت باب و مقعده من النار آتش جهنم هست شعله جهنم هست تا وادی اخلاص خودش وادی جداگانه است عجیبه یعنی آدم مخلص عاقل‌ترین آدم آدم ریاکار یعنی احمق‌ترین انسان و انسان گاهی وقت همین حماقت رو پیدا می‌کنه خودش می‌فهمه این حماقته هیچ توش نیست تو اخلاص تو ناخالصی هیچی هیچ فایده ای نداره چون همه فوارس به همون اخلاص همون فوارسی که به نظرش میرسه میرسه مال اضافه که نور الان نوریه دومین پایه‌ای که امام صادق می‌فرماد من در زندگیم دارم علم تو ان الله عز و جل مطلع آن علیه آقا بر من آگاه شوفی نیست خدا خدا خالق رب آگاهه پس تحیه ای تو حیا می کنم این که در محضر او هستم. مثلا باشیم فیلا مردشم برای چاشم باید و همه بگیم و بعدا چیز نبیدیم بگیم. همین داشته باشه بی نهایت بهش اضافه بشه نمیشه بی نهایت اون یه رو بمیده اون دوما منظور نمیده اون اول که میگه متناسبه اون دوما میگه زیر متناسبه اونو میگه بلغه اون وقت اون اجزای گرسه ما نداره الان یه تیکه داری نقدر این تماه برن قابلیت به این رسان بزن قابلیت مثلا نه اجزا نداری یک واحده قول اول این که مثلا از اجزا استقرار صد به تشکیل قول دوم قبول نداره این دو مثلا این نظریه که الان علمای ما علمای طبیعی میگن که از اینا قبول نداره نظر من اصلا ما اینا قبول نداره دیگه این یه چیزه یه سره یه چیزه داره ولی بعد میتونید که تکه بکنید این حکم هم هم قول اول قول دوم هر دو میگن یک شکسته یکی بود اتصالش به هم خواهد درجه کرده یعنی متصل هست منتصل شد اگر همین که شما تیکه کردید چی رو تیکه کردید خوب دقت کنید پس واحد بوده که شما تیکه کردید اگر واحد نبوده چی رو تیکه کردید اون میشه اون نظرات بعدی ولی اینا میگن نگاه کن همین که شما میگه من تیکه کردن این خودش علامت که قبلا یکی بود این حرف آیا نجوز نداره یه بیشتره بله شما به مرد اینکه تیکه کردی آره شو دوست دوست تیکه بگونی میشه سه میشه ده دو میشه پونسد دو میشه هزار تا میتونه ولی الان یکی کرد.